خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه حکمت و حکومت همراه باشید.
سکنتون فی مساکن الذین ظلموا، در همون ساختمانی که اون طاغوت حکمرانی میکرد ما در همون ساختمان حکمرانی کنیم، مثل او هم عمل بکنیم. اون که نشد که ما اون فرقی نداریم، روشمون بایستی با روش بندگان شیطان و اتباع شیطان متفاوت کنه.
دولت من فرانس در آقیمین الیزاده های ساز و کارهای حکمرانی در محیط پیچیده و سریع آینده تکممت و حکومه چشمنداز حکمرانی مخلوق در گام دوم انقلاب تکممت و حکومه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من احسان خضری هستم. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم در شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه حکمت و حکومت. موضوع برنامه امروز ما تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. بالاخره تهدید یک مفهوم چند وجهی و پرکاربرد در حوزه حکمرانی هست و از طرفی تهدید خارجی به معنای وجود فشار خارجی هست که ممکنه به اختلال در توانایی های کشور در کسب اهداف ملی منجر بشه. تو این برنامه ما بنا داریم این موضوع رو به بحث بگذاریم که چه تعریف یا تعاریفی از تهدید وجود داره، شناسایی، دسته‌بندی، اولویت دهی و نحوه مقابله با تهدیدات از مقولات دیگری هست که تو این برنامه از منظر حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت. از شما عزیزان دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. وقت بخیر عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع این برنامه تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. از اینکه ما رو همراهی میکنید سپاسگزارم. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب آقای دکتر علی اصغر بیک، رئیس گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. جناب آقای دکتر بیک سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار سپاسگزارم. دیگر کارشناس محترم برنامه، جناب آقای دکتر اسماعیل شریفان، مدیر محترم پژوهش پژوهشکده دکترین و معماری دانا. جناب آقای دکتر شریفان خدمت حضرت عالی هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
تشکر میکنم. جناب آقای دکتر بیک، گفتگومون رو با حضرت عالی آغاز میکنیم. من خواهشم اینه که در ابتدای برنامه یک تصویری از مفهوم حکمرانی و مفهوم تهدید رو برای شنوندگان عزیز ما ارائه بدید.
چشم، در خدمت شما هستیم. این تعریفی که من از حکمرانی خدمت شما ارائه میکنم شاید یک تعریف جدیدی باشه، کم تر جایی شاید مباحث به این شکل مطرح شده باشه. به نظر حقیر در واقع حکمرانی در واقع شیوه پیاده سازی قدرت و مؤلفه های قدرت جهت کسب منافع یک کشوره. در واقع توی حکمرانی اگر ما این تعریف رو در واقع بپذیریم، باید بگیم حکمرانی در واقع عناصر خاصی داره که حالا من خودم اینو به 5 تا عناصر در واقع تقسیمش کردم. یکیش دولت، یکیش مردم، یکیش در واقع سازمان‌های یا نهادهای غیر دولتی اما تصمیم گیر و تصمیم ساز در بحث‌های در واقع حاکمیتیه،
نهادهای واسطه بین سیستم سیاسی و
بله احسن. یکی دیگه در واقع بخش خصوصیه و بعد هم نهادهای در واقع NGO. حالا حکمرانی اگر ما بخوایم به این در واقع معنا اینو تعریف بکنیم، در واقع یک زنجیره یا یک چرخه‌ای که بتونه این 5 تا رو طوری حرکت بده که منافع ملی یک کشور رو احساب کنه در واقع یک حکمرانی مطلوب انجام شده. پس بنابراین حکمرانی رو اگر بخوایم، یعنی از دید من بخوایم، در واقع من خودم بهش اعتقاد دارم، حکمرانی پایه اساسیش پایه مدیریتیه، پایه‌ای که بتواند این 5 تا در واقع عنصری که خدمت شما عرض کردم احساب کنه، طوری که منافع ملی یک کشور در واقع تحقق پیدا بکنه. وقتی منافع ملی یک کشور تحقق پیدا میکنه، ما بعد در بحث طرح‌ریزی استراتژیک اینجوری مطرح میکنیم، میگیم در طرح‌ریزی استراتژیک، یعنی وقتی یا طرح‌ریزی راهبردی یا کلان، ابتدا ارزش خاص، بعد باور خاص، بعد منافع ملی، بعد اهداف، بعد سیاست خاص، بعد راهبردها. بنابراین این حکمرانی مطلوب یا حکمرانی بهینه، حکمرانیه که در واقع راه و برداش متناسب با سیاستاش بکینه، سیاست ها متناسب با اهداف و منافع ملی، قطعا منافع ملی هم برگرفته شده از در واقع آرمان ها و ارزش هاست. اگر این چرخه به طور خوب عمل بکنه، یک حکمرانی در واقع مطلوبی انجام شد.
و اگه بخوایم مفهوم تهدید رو هم مورد واکاوی قرار بدیم، به نظر میرسه که ناظر به همین اجزا و اضلاع مفهوم حکمرانی است. یعنی اگر تهدیدی قرار باشه ما ازش یک تصویری رو ارائه بدیم، ناظر به بحث ارزش هاست، ناظر به بحث منافع ملی است و شاید سیاست هایی که در راستای منافع ملی.
آره، فهمون شما درسته. حالا به نوعی میشه در واقع این مطلب شما رو مطرح کرد، اما واقعیت اینه که تهدید منشأش در واقع منشأ، ما میگیم در واقع در بحث مدیریت راهبردی میگیم تهدید منشأ محیط بیرونی دارد، غیر قابل کنترله، یعنی در کنترل محیط داخلی نیست و اثرش اثر منفیه. این در واقع یک خصوصیاتی از یک تهدیده. ماهیت تهدید میتواند بالفعل و بالقوه باشه، اما اون چی که در واقع ما اون رو به عنوان یک تهدید قرار میگیریم که بر راهبردهای ما، یکی از نقشای در واقع راهبرد حاصل 4 تا نقش عامله دیگه، یکی عامل ضعف، قوت، تهدید، فرصته. در واقع ما میگیم اون تهدیدی که بر راهبردهای ما اثرگذار است، در واقع منشأ بیرونی دارد، تحت کنترل محیط داخلی ما نیست، اثرش اثر منفی است. که حالا بعضی موارد که فرقش با آسیب ها چیه، اینا رو بعداً در واقع خدمت شما خواهم گفت.
بسیار خوب، جناب آقای دکتر شریفان در خدمت شما هستیم. دریافت شما از مفهوم حکمرانی و تهدید به چه شکل است؟
از زمانی که جوامع بشری به وجود اومدن و تمدن به وجود اومد، حکمرانی شکل گرفت در حقیقت، و هر جایی که قوانین شکل گرفت بایستی ما در اونجا به دنبال حکمرانی نیز باشیم. حکمرانی در جوامع مختلف وجه‌های مختلف داره. در جوامع غربی حکمرانی بر اساس مادی‌گرایی هستش و بر اساس منطق. آنچه که منطق اونا حکم میکنه منطق مادی‌گرایی هستش. ولی در جوامع اسلامی بر اساس غیر مادی‌گرایی و بر اساس فطرت انسانی و الهی هستش که حکم میکنه. بنابراین مؤلفه های حکمرانی بستگی به اون جوامع مؤلفه های متفاوتی هستن. ما به جشن های بزرگی نزدیک میشیم. در آینده یک جشن بزرگ ملی و مذهبی داریم به اسم دهه فجر و اون رو گرامی میدانیم، به خاطر اینکه در این دهه فجر موفق شدیم که تاریخ رو 1000 اندی برگردونیم به عقب و دولت و دولت مردی رو در کنار دین قرار بدیم و جامعه خودمون رو حکمرانیش رو بر اساس مؤلفه‌های الهی بنا می‌کنیم. راجع به تهدیدم که به تفصیل صحبت کردن، تهدیدها بعضیاش قابل رؤیت هستش و بعضیاش قابل رؤیت نیستش. این رو خیلی باید در نظر داشته باشیم. هر جایی که منافع مشترک یک جامعه با منافع جامعه دیگری همخوانی نداشته باشه و در حقیقت مورد تعارض قرار بگیره، تهدید نیز همون گونه شکل خواهد گرفت. بعضی وقتا من با مثال منافع ملی ما نامحسوس ناملموسه، مثل نام بزرگ خلیج همیشه فارس. بنابراین اونها میان یک تهدید قرار میدن که در حقیقت به صورت خزنده میاد جلو و اسم اونو تغییر میدن به خلیج عربی. بنابراین برای ما یک تهدید برای آینده به حساب میاد، اینو باید در برابرش مقاومت کنیم. بعضی وقتا نه، تهدید نظامیه، مثل حرکتی که رئیس جمهور آمریکا در 1-2 هفته قبل انجام داد و تهدید کرد که منبام مثال 52 نقطه فرهنگی ایران مورد تهاجم قرار خواهد داد و اونها رو میزنه. این برای ما ملموس. بنابراین کسانی که در دولت هستن و جز دولت مردان ما هستن و مقابله با تهدیدات رو عهده‌دار هستن، بایستی به این فکر باشن که آیا تهدیدات کشورهایی که متخاصم با ما هستن محسوسه یا نامحسوس و ناملموس هستش، بعد بیان در برابرش مدیریت به خرج بدن. معمولا وقتی که یک کشوری ابراز استقلال میکنه و یک انقلاب در شکل میگیره، مثل انقلاب شکوهمندی که در ایران شکل گرفت و کشور در حقیقت استعمارگری مثل آمریکا اون رو به عنوان دشمن خودش تلقی میکنه، بر اساس در حقیقت مدیریت هایی که میخواد اون انقلاب رو از پا در بیاره، میاد تهدیدات خودش رو شکل میده و بزرگترین تهدیدش این هستش که ملت رو از اون دولت جدا کنه و بینشون فاصله بنداز.
بسیار خوب. جناب آقای دکتر بک، نکته که وجود داره اینه که قرابت یا همپوشانی که بین تهدید، چه در مقام مفهومی کلمه و چه در مقام عینی کلمه هست، با مفاهیمی مثل آسیب، مثل معضل یا سنگین‌تر از اون مفهوم بحران، چجوری ما میتونیم اینها رو از هم تفکیک کنیم؟ چون من خیلی اینو احساس میکنم در ادبیات نخبگانی ما و حتی در ادبیات کارگزاران سیاسی ما اینا خلط میشه. چه الگویی برای تفکیک اینها وجود داره؟
به نکته خیلی خوبی رو اشاره کردین. واقعیت اینه که ما باید تمیز بدیم بین تهدید، آسیب و ضعف. ما اینجوری میگیم در بحث مدیریت راهبردی، ما میگیم ضعف ها جمع میشن آسیب ها رو شکل میدن. در واقع چند تا ضعف کنار هم قرار میگیره، یک آسیب رو به وجود میاره. حالا من یه مثالم میزنم. آسیب وقتی در بستر تهدید قرار گرفت، تبدیل به چالش میشه و بحران میشه. من چطور یه مثال خیلی ساده ای بزنم؟ فرض کنیم که مثلا بحث همین زلزله کرمانشاه رو من مثال بزنم. فرض کنید تورم یک ضعفه. بگیریم مثلا افزایش سازه‌های قیمت سازه‌های ساختمانی، یک ضعف بگیریم. بعد بگیریم سوء مدیریت در ساخت سازم، یک ضعف بگیریم. این سه تا ضعف یک آسیبی رو به اسم فرسودگی بنا در واقع به وجود میاره. حالا به محضی که یک تهدید از خارج، چون منشأ تهدید رو ما گفتیم از خارجه، مثل زلزله میاد، وقتی که برخورد میکنه با فرسودگی، یه فاجعه‌ای به وجود میاد با یک تلفات انسانی وحشتناک. در واقع ضعف‌ها، جمع ضعف‌ها میتونه چند تا آسیب رو به وجود بیاره. آسیب‌ها در بستر تهدید که قرار بگیرن تبدیل به چالش میشن. فلذا اگر ما میخوایم با تهدید مواجهه، یعنی در واقع مقابله کنیم، با چیکار بکنیم؟ باید بریم ضعف‌ها رو از بین، یعنی علل آسیب‌ها رو از بین ببریم. اصلا این در بحث ناامنی هم همین بحثا، یعنی شما اگه در بحث ناامنی هم بخواید در واقع بحث امنیت رو در واقع بخواید بحث بکنیم، تو همون بحث امنیت ما اینو داریم، میگیم در واقع تهدیدها کنار آسیب‌ها که قرار بگیرن باز ناامنی رو به وجود میارن. یعنی در بحث مباحث اجتماعی، تو مباحث فرهنگی. پس بنابراین ارتباطش اینه که ما میتونیم بگیم در واقع آسیب‌ها منشأ درونی دارن، میتونیم بگیم آسیب‌ها از ضعف‌ها به وجود اومدن، میتونیم بگیم امکان کنترل و مدیریت و برطرف کردن آسیب‌ها دست خودمونه. چون ما تعریف کردیم، میگیم ضعف در واقع اون عاملی است که بر راهبرد اثرگذار بر سطح کلان، که در واقع در اختیار ما هست، منتها اثرش اثر منفی است. بنابراین ما اگر میخوایم در با تهدید مقابله بکنیم، باید ضعف‌هامون رو بپوشونیم، در واقع قدم اولشه، تا بتونیم آسیب‌ها رو از بین ببریم، که نذاریم آسیب‌ها در بستر تهدیدات قرار بگیره. بنابراین راه در واقع بحث مقابله با تهدیدات اینه که ما درمان آسیب‌ها رو انجام بدیم. این در واقع واقعیت علمی است. منتها تهدیدات میگیم چیه؟ میگه منشأ بیرونی داره. اول عرض کردم، اول عرض خدمت شما گفتم، تهدید میتونه منشأ خصومت و دشمنی داشته باشه. این در واقع یه بحث دیگه است. امکان کنترل و مدیریت تهدید مشکل، چون خارج از کنترل ماست. امکان واقعا مدیریتش خیلی سخته. راه‌های حذف تهدیدات و مقابله بازدارندگیه، یعنی شما باید به نقطه بازدارندگی برسی که در واقع بتونی با تهدیدات مقابله بکنی. و در واقع هزینه بره برای کنترل تهدیدات برای یک محیط داخلی و برای یک حالا یک کشور خیلی هزینه بره. ما تهدیدات رو قبلا سه نوع تهدیدات رو مطرح می‌کردن. یکی می‌گفتن تهدیدات سخته، مثلا تهدیدات نظام. بعدن در واقع بعد می‌گفتن تهدیدات نیمه سخته، مثلا تهدیدات سایبری اینا، و بعد می‌گفتیم تهدیدات نظم که الان خب تهدیدات ویژه هم کنارش قرار گرفته. تهدیدات به هر نوعی که هست، یعنی به هر نوع از این چهارتایی که هست، اگر میخواهند در واقع کنترل بشن، اول باید برگشت بشه به کجا؟ به استحکام درونی قدرت. ببینید اگر امروزه من یه مثالی بزنم، اگر امروزه ما میخواییم بریم مثلا پای میز مذاکره سر یک قضیه، حالا کارم به مذاکره به آمریکا ندارم، حتی با کشور غربی، شما باید مؤلفه های استحکام درونی قدرت در کشور شما به اندازه قوی بکنه که به شما اجازه بدین برید در واقع با سربلندی پای میز مذاکره قرار بگیرید. اگر شما مؤلفه های قدرتتون ضعیف باشه، در واقع تهدید قوی باشه، ناخودآگاه در بستر شما قرار میگیره و شما رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین ما همیشه نگاهمون به محیط داخله، یعنی میگیم اگر ما میخوایم با تهدیدات مقابله بکنیم باید نگاهمون برگرده به محیط داخلمون و استحکام مؤلفه های قدرت خودمون قرار بده.
بسیار عالی. جناب دکتر شریفان، نکته رو اشاره کردید حضرت عالی در بخش قبلی مباحثتون، تهدیدات محسوس و نامحسوس.
بله.
همون چیزی که آقای دکتر بیگ تحت عنوان تهدیدات سخت و نرم.
بله.
تهدیدات مرئی و نامرئی از اون یاد میشه. من دوست دارم که شما یه خود تهدیدات نامحسوس رو در ایران اکنون ما، ایران امروز ما، در 40 ساله دوم انقلاب، مبتنی بر تجربه ها و عبرت های 40 ساله اول انقلاب، برای ما احساب بفرمایید که مهمترین تهدیداتی که جامعه ما، نظام ما باهاش دست و پنجه نرم میکنه در حوزه تهدیدات نامحسوس، شما تهدیدات محسوس رو کم و بیش در حوزه
بله.
سخت نظامی بیشتر میفهمیم، در حوزه نامحسوس من دوست دارم که اشاره هم به این موضوع داشته باشید.
جناب آقای دکتر بیگ‌بلندی فرمودن که تهدیدات خارج از در حقیقت اون جامعه هستش که ما داریم زندگی میکنیم و غیر قابل کنترله، بنابراین کسانی که با ما دشمنی میکنن از همون ابتدای امر در خصوص تهدیدات فکر کردن، برنامه ریزی کردن و بعد در زمان مقتضی به هر نحوی از آنها اون رو اجرا خواهند کرد. معمولا گفتم که بزرگترین نوع تهدید این هستش که تصمیم میگیرن که ملت رو از دولت جدا بکنن. این هنر کسانی هستش که در دولت و دولت مردی قرار دارند که بیان این تهدیدات رو تبدیل به فرصت بکنن. شما در نظر داشته باشید وقتی که یک کشوری در مقابل جامعه ما قرار میگیره به عنوان دشمن، در اولین حرکت مثلث ژئوپلیتیک جمعیت ما رو در نظر میگیره و میبینه که مؤثرترین بخش مثلث ژئوپلیتیک کشور ما در حقیقت جوانان ما هستن، کسانی که میتونن کارآفرین باشن، تولید کننده هستن، چرخه اقتصادی رو به حرکت در میارن. اگر خدای نکرده تهدید عملی بشه، یعنی از حالت در حقیقت پنهان به حالت آشکار در بیاد یا از حالت بلقوه به حالت بلفل در بیاد، این بخش میانی جمعیت مثلث ژئوپلیتیک کشور هستن که بایستی اون مشکل و اون بحران رو حل بکنن، اون تهدید رو پاسخگو باشن. بنابراین همون گونه گفتم با تهدیدات نامحسوس آهسته آهسته به صورت خزنده میان یک کاری میکنن که قشر جوان رو از اون نظام برگردونن یا اصلا قشر جوان منفعل بشه و نتونه هیچ کاری انجام بده. شما در نظر داشته باشید یکی از دلایل به وجود آمدن جنگ ها که دلایل دور اون جنگ هستش به غیر از دلایل نزدیک، این هستش که حمله بکنن به بخش میانی یا بخش جوان مسلط ژئوپلیتیک کشور روبرو. ما در طول 8 سال دفاع مقدس تعداد زیادی از نخبگان خودمون رو در طول جنگ تحمیلی از دست دادیم. شهید چمران عزیز، شهید باهد، شهید باقری عزیز و شهید همت، تعداد زیادی از مردان جنگی که جز نخبگان و برتران در جهان بودن رو ما در جنگ تحمیلی از دست دادیم. این یک تهدیدی بود که بالفعل تبدیل شد و قصد حمله به مثلث ژئوپلیتیک ما رو داشت تا بتونه از تعداد کسانی که میتونن از دولت و نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی بکنن کاسته بشه. بخش دیگرش که به عنوان تهدید غیر محسوس حساب میشه، تهدیداتی هستش که جوانها رو جدا میکنه، مثل مواد مخدر. ما به این فکر نکرده بودیم که به چه میزان مواد مخدر داره تزریق میشه، قرصهای اکستازی یا همین فضای مجازی که ما به عنوان یک تهدید میتونیم ازش یاد بکنیم، همه رو منفعل میکنه. یا مسئله مربوط به بیکاری در جامعه، یا یک تهدید بسیار قوی تر که به اسم فرار مغزها ازش باید یاد بکنیم. جوانهای ما بیشتر تمایل دارن به علت اینکه تسهیلات در داخل وجود نداره یا بعضن ما بهشون بهانه میدیم برن خارج از کشور تحصیل علم بکنن و بعضن در همونجا ماندگار میشن و کسانی که باید بیان نقش آفرین باشن آینده این مرزوبوم رو بسازن در کشورهای اروپایی و آمریکایی مشغول به کار میشن. قطعاً اون ایده های بکر و سازندهی که دارن در اونجا ازشون استفاده میکنن. شما به سازمان های مختلف نگاه بکنید، در خود سازمان ناسا تعداد زیادی از نخبگان ایرانی در اونجا دارن فعالیت های علمی میکنن. اینها تهدیدات نامحسوس و ناملموسی هستش که میتونه در آینده دامنگیر مسائل و مشکلات این مرزوبون بشه و دولت ما رو تضعیف بکنه.
من یه نکته در تفاهمت های دکتر بگم. ببینید، از نظر جامعه شناسی ما جمعیت رو از نظر در واقع حالا بگیم تهدید به سه قسمت تقسیم میکنیم. میگیم یک، اقلیت طرفدار. تعریف داره، میگیم اقلیت طرفدار یعنی چی؟ یعنی اون قش از جمعیتی که حاضرن به خاطر برپایی یک نظام یا یک حکومتی جون خودشونو بدن. دو، اقلیت در واقع مخالف. اینم در واقع تعریف متضاد اونه داره، یعنی یک سری از افرادی که حاضرن برای براندازی یک کشور یا یک نظام جون خودشون رو از دست بدن. اما بخش بعدی جمعیت که قشر عظیمی از جمعیت رو در اصطلاح بهش میگن جمعیت بیطرف یا گده در معافل اجتماعی بهش میگن جمعیت خاکستری. ببینید، معمولا قاعده اینجوریه که همیشه قاعده کار به این شکلیه که قشر اقلیت طرفدار قدرت تو دستشه. قشر اکثریت هر جامعه معمولا به سمت قشر اقلیت موافقن، یعنی به سمت قدرتن. توی کشورها اگر میخواین در واقع یک نظام رو پایش رو سست کنن چیکار میکنن؟ میان این قشر عظیم رو از قدرت فاصلهش جدا میکنن، یعنی گپ ایجاد میشه بین حاکمیت و مردم. این گپ که در واقع ایجاد شد، یعنی در واقع میان قشر بیطرف رو به سمت مخالف میخوابونن. وقتی به هر سمت که بخوابید قدرت به همون سمت هم بر میگرده. این که حالا آقای دکتر شریفان در واقع عرض کرده، من خواستم یعنی اون بحث علمی و چارچوب نظری این کار رو بگم که این در واقع یک شاکله کاملا نظری داره و در بحث تهدیدات میخوان در واقع یک صاحبان قدرت نظام سلطه واقعا دنبال اینه که در کشورهای مثل کشور ما که یک کشوری در واقع پایه اساسیش ارزشیه، میخوان در واقع اون تمام تلاشش اینه که اصلا کاری به الان شما نمیکنین. منافقا الان تو امریکا کاری هم بهشون کاری میدونن که کاری از دستشون بر نمیاد. در تمام دنیا اینا اینو میدونن، در تمام دنیا کسانی که بر علیه کشور خودشون فعالیت کردن در واقع رد شدن. اینا همه منفورن، اینا میدونن که رو اینا نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. بنابراین تمام تلاششون اینه که در واقع این قشر عظیمی که در واقع در جمعیت کشوره اینو در واقع از حاکمیت جدا بکنن. این در واقع مهمترین راهکاری که در واقع اونا انجام میشه. حالا من یه
تشکر میکنم آیتون، اگه اجازه بدید یه سری بخش بزنیم، بخش که با هم بشنویم. عزیزان شنونده برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید، از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که یه بخشی رو بشنوید، برمیگردیم بخش دوم گفتگو رو در خدمت شما خواهیم بود. وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه حکمت و حکومت رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما تهدیدات خارجی و تاثیر اون بر حکمرانی جمهوری اسلامی ایران هست. در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، جناب دکتر محمد اسماعیل شریفان و جناب دکتر علی افخر بیک. نکته رو می‌خواستید شما اشاره کنید آقای دکتر بیک، اگر امکانش هست خیلی کوتاه بفرمایید تا من پرسشم رو مطرح کنم.
من یه نکته رو بگم حالا در رابطه با این بحث جمعیت. ما یک در واقع یه بحثی رو داریم به اسم هویت. هویت چطور شکل میگیره؟ تو در تکمیل فرمایش آقای دکتر شریفان می‌خواستم میگم ما یک مثلث سه‌ضلعی داریم، یک طرفش میگیم در واقع فیزیکال و محیطه، یک طرفش نیروی انسانی یا خود هویته. هر انسانی که وارد اون محیط میشه هویت رو به خودش میگیره. خب مثال بزنم، مثلا من وقتی که میرم به محیط آموزش پرورش وارد میشم، به عنوان معلم میشم معلم دیگه، مثلا در ایران، تو ایران متولد میشم، تو محیط ایران میشم ایرانی، میرم مثلا نظامی میشم، میشم نظامی. درست؟ آنچه که این فرد را به این محیط میچسباند و هویت را حفظ میکنه چیه؟ قدرت و سیاست. اگر قدرت و سیاست نتواند در واقع فرد رو به محیط در واقع بچسبونه، هویت ضعیف میشه. وقتی که هویت ضعیف میشه، فرد میره میخواد ببینه که در کدام محیط میتواند ترقی خودش رو حساب کنه، در نتیجه در واقع از اون محیط خارج میشه. یعنی میاد اون بحث در واقع برابری روی که اصلا یه بحث کاملا علمیه که حالا نمیخوام وارد این بحث بشن، اون انجام میده. بنابراین وقتی هویت ضعیف میشه، مشارکت ضعیفه. حالا من میخواستم برگردیم به همین اتفاقات یکی دو هفته کشور خود ما. وقتی میبینید جمعیتی در تهران نزدیک به 7-8 میلیون میان در تشییع جنازه سردار دلها شرکت میکنن، و این مشارکت یعنی هویت قویه، هنوز هویت قویه. ما در واقع توی بحثایی که داریم انجام میدیم که من خیلی تاکیدم بر اینه که ما آسیب هامون از بین ببریم، در واقع وقتی آسیب ها رو از بین ببریم، تهدیدات کاری از دستشون بر نمیاد. شما میبینید مشارکت خیلی قویه. این از نظر علمی وقتی مشارکت خیلی قویه، یعنی شما هویت این ایرانی یک هویت خیلی قوی است، یعنی خوب به حاکمیت وصلن. بنابراین ما باید بریم سراغ اینی که مدیرانمون در عرصه قدرتی که قرار دارن باید سعی بکنن تمام تلاششون بر این باشه که بتوانن این مشارکت رو حفظ بکنن، یعنی این فرد رو به این محیط بچسبانن، نگرش دارن. این هنر یک در واقع حکران خوبه،
یک مدیر خوبه.
بسیار خوب. آقای دکتر شریفان، یه نکته خیلی مهمی وجود داره تو بحث تهدید و نظام حکمرانی، و اون این که دریافتی که از تهدید به وجود میاد بین اجزای یک سیستم سیاسی یک دریافت واحدی باشه. به تعبیر دیگه یک اجماعی شکل بگیره که یک پدیده رو تهدید تلقی کنن. به نظر میرسه در مورد خیلی از مسائل، به خصوص مسائلی که ما ناظر به محیط خارجی هست، در بین ارکان حاکمیتی ما شاهد نوعی اختلاف نظر و بعضا تعارض نظر و دیدگاه هستیم در مورد تهدید دونستن یا فرصت دونستن یک پدیده. شما مادامی که نتونید اجماع ملی ایجاد کنید، بسیج منابع برای رویارویی با اون پدیده رو هم نمیتونید به دست بیارید. پرسشی که من دارم اینه که چه متر و معیاری، چه سنجه‌ای وجود داره که ما یک پدیده رو تهدید بدونیم یا فرصت؟ من این نکته رو تو صحبت‌های قبلی شما اشاره کردید که مثلا فضای مجازی یک تهدیده.
بله.
ما اینو می‌دونیم که یک منازعه جدی در محافل داخلی وجود داره که بالاخره یک مسئله تهدیدی است، یک مسئله فرصت‌گونه است، و ما چگونه باید با اون مواجه بشیم؟ من خواهشم اینه که این مسئله رو یه خود برای ما شفاف‌تر بیان بفرمایید.
بله، گفتتون متینه. یکی از مواردی که در تهدید بحثی در نظر بگیریم، رهبری یک جامعه است که کنترل اون جامعه رو به دست داره و در شرایط حساس و بحران میتونه با اون در حقیقت تمهیداتی که داره تهدید رو از بین ببره و تبدیل به فرصتش بکنه. ببینید، ما در آغاز انقلاب اسلامی بعد از حدود 19 ماه وارد به یک جنگ نابرابر شدیم، جنگی که به ما تحمیل شد و به عنوان یک تهدید تلقی میشه. اونها اومدن تا نظام مقدس کشور ما رو از بین ببرن، با این نیت صدام به ایران حمله کرد. ولی یک شخصیت کاریزماتیکی به نام حضرت امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه با اون مدیریت خاص خودشون و با اون تفکرات ناب و ارزنده خودشون و با اون تفکرات دینی که برگرفته از نظام مقدس الهی بود، تونستن که این تهدید تبدیل به فرصت بکنن. ایشون با یک ندایی که دادن همه به عنوان یک بسیجی ریختن و جبهه‌های جنگ رو پر کردن، جلوی دشمن رو گرفتن و می‌بینید که بعد از 8 سال ما با اقتدار رفتیم و پای میز مذاکره نشستیم. اگر تاریخ رو بررسی بکنید می‌بینید در طول تهدیدات گذشته این اولین جنگی بود که ما حتی یک وجب از خاک ایران رو به دیگران واگذار نکردیم و تهدید خیلی مدبرانه تبدیل به یک فرصت شد و ما این رو مدیون به رهبری هستیم. ما انقلاب‌های زیادی رو در طول تاریخ شاهد بودیم که به علت اینکه رهبری نداشتن، مثل بهار عربی که در مصر به وجود اومد یا در لیبی به وجود اومد، انقلاب مصر مصادره شد به علت اینکه از رهبری در حقیقت متدبرانه برخوردار نبود، این انقلاب مصادره شد. ولی ما میبینیم که حتی ما بعد از 40 سال برای گام دوم از تفکرات ارزندهی بهره برداری میکنیم که متعلق به رهبر ما هستش و همه رو هدایت میکنه، یک پارچه میکنه، مسیر رو برای ما مشخص میکنه و اگر آراء ما دوچار تشتت شده اینا همه رو برمیگردونه و منسجم میکنه. این هنر اون رهبری است که ببینه در کجا میتونه فرصت رو تبدیل به تهدید بکنه. وقتی که میاد راجع به فرهنگ صحبت میکنه، وقتی که میاد راجع به سازمان‌های دانش بنیان صحبت میکنه، وقتی که میاد راجع به استفاده از نخبگان صحبت میکنه، راه رو بر ما مشخص میکنه. به ما میگه که چطوری از این فضای مجازی استفاده بکنیم برای ارتقاء فرهنگ کشورمون. به ما میگه چه تسهیلاتی رو ایجاد بکنیم که جلوگیری بکنیم از رفتن نابغه‌هامون به خارج از کشور. به ما میگه که این فرصت‌هایی که داریم باید مغتنم بشمونیم و ازشون استفاده بکنیم. راه میده برای شرکت‌های دانش بنیان. راجع به شرکت‌های دانش بنیان صحبت‌های خیلی ارزنده‌ای داشتن که ما باید اونها رو مد نظر قرار بدیم. و همچنین پرداختن به قشر جوان. اینی که قشر ما یکی از بزرگترین تهدیداتی که داریم رشد منفی جمعیت در سال‌های آینده است. به مجلس میگه چه چیزهایی مصوب بکنید که به جوانان ما این فرصت رو بده که بتونن ازدواج بکنن، که نسل ما دچار اختلال و دچار بحران نشه. اینها مواردی هستش که باید بهش اندیشیده بشه و ما این رو مدیون شخصیت رهبری هستیم که تمام این تهدیدات رو تبدیل به فرصت میکنه در صحبت‌های خودش.
بسیار عالی آقای دکتر. بله شما هم اگه اجازه میدید، چون آقای دکتر شریفان نقش کلیدی و محوری رهبری نظام رو به عنوان یکی از متر و معیارهای تشخیص تهدید مطرح کردن، اگه چون بالاخره ساختار قدرت تو نظام ما ساختار متکثر و توزیع شده ای هست و بنابراین بعضی از مفاهیم مثلا در ادبیات رهبری مفهوم نفوذ جایگاه پررنگی داره،
بله.
اما در حوزه تفسیر اون یا مصادیق اون که وارد میشیم میبینیم که باز دور جدیدی از مناقشات بین جرنت سیاسی و نخبگان و حتی بعضی از لایه‌های افکار عمومی وجود میاد، یعنی در سطوح دیگر باز منازعه باز تولید میشه. آقای دکتر بک، شما چه قرائت و چه تعبیری از متر و معیار یک تهدید رو میتونید برای ما ارائه بفرمایید؟
چشم، من اینو خدمت شما عرض میکنم. من فقط یه نکته برگردم به سوال اول شما از سوالی که فرمودین، بحث رسانه رو مطرح کردین که آیا این تهدید یا فرصته یا میتونه یه عامل چطوره این فرصت یا تهدید. من باز برمیگردم به اون عرض اولم. ببینین رسانه یک ابزاره، نمیشه گفت که این در واقع تهدید یا فرصته. شما در واقع باید آسیب‌های در جامعتون رو صفر کنین که اصلا این تهدید نباشه. وقتی شما آسیب پذیر باشین این تهدید میتونه براتون تهدید از این از کاربرد این رسانه استفاده بکنه، در واقع بشینه روی آسیب‌هاش شما رو به چالش تبدیل بکنه. ولی اگر نه خود رسانه یا خود در واقع فضای مجازی فعل بدای که نمیشه گفت که فرصت یا تهدید.
آید دکتر احساس نمی‌کنید که نوع مواجهه ما مواجهه منفعلانه هست؟
همین
ابتدا پدیده یا تهدید ظاهر میشه، اون وقت ما در صدد یک الگو یا تجویزی برای
مقابله می‌خواستم عرض بکنم که حالا چه بکنیم که مثلا یک چیزی مثل فضای مجازی برای ما تهدید واقع نشه. اینو در واقع از نظر علمی میان بررسی میکنن، میگن اگر ما میخوایم عملکرد خوبی رو داشته باشیم که تهدید رو در واقع به نقطه صفر برسونیم و حرکت بکنه به سمت صفر، میگه این که شما باید اول کاری که میگه باید محیطتون رو به سمت محیط پایداری و ثبات حرکت بدید. وقتی شما محیط رو به محیط در واقع یک حکمران تمام تلاشش باشه که محیط داخلیش باید به محیط ثبات تبدیل بشه، به یک محیط پایدار تبدیل بشه، حرکت بعدی باید توانایی و ایجاد یادگیری و آموزش به نسبه در کل جامعه و آهاد جامعه که به اسم الان میگن فرهنگ سازی، این در واقع درش نقش داشته باشه و بعث بعدی که در واقع میتواند یک در واقع ابزار رو برای ما به فرصت تبدیل بکنه، بحث ایجاد انگیزه است. یعنی اگر ما بتوانیم ترکیب محیط پایدار و در واقع توانایی جامعه خودمون رو افزایش بدیم و بعد بتونیم ایجاد انگیزه و ترغیب در جامعه ایجاد بکنیم، اینها در واقع به حرکت میده به جامعه ما رو که از ابزاری که از بیرون میاد که ما معمولا خودمون سازندش نیستیم، مثل مثلا فضای مجازی، در واقع از این به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. کما اینکه در خیلی از موارد نظامی ما این کار رو کردیم دیگه.
بله،
در خیلی از موارد نظامی واقعا ما این کار رو کردیم. یعنی ما اومدیم در واقع سوار شدیم بر اونها، بر در واقع تهدیدات دشمن و
آره
تبدیل به فرصتش کردیم. این خیلی نکته مهمه. یعنی اگر ما بتونیم یک محیطی رو یک به سمت محیط پایدار حرکت بدیم، به خصوص وقتی من میگم محیط، منظور محیط داخلیه، و بعد بتونیم در واقع توانایی جامعه رو ببریم بالا، این توانایی جامعه که رفت، محیط هم پایدار شد، ایجاد انگیزه و ترغیب به وجود بیاد، که حالا این ایجاد انگیزه میتواند مادی باشد، میتواند معنوی باشد، که در کشور ما معمولا گرایشش به سمت معنویته. این در واقع این سه تا عنصر که کنار هم قرار گرفت دیگه، اگر یک تهدید بیاد، چون آسیبامونو در واقع میتونه به صفر نزدیک کنه، هیچ کارایی برای ما نداره، کما این که ما میتونیم در واقع عامل تهدید رو به خودشون برگردونیم.
در مورد اون مترو معیار تشخیص تهدید خیلی کوتاه اگه امکانش هست.
تشخیص تهدید رو که من عرض کردم خدمت شما، تهدید در واقع از دید ما که در سطح میگیم تهدید در سطح کلان خارج محیط خارجه، در واقع معیار بعدیش اینه که ما درش کنترلی نداشته باشیم، معیار بعدیش اینه که ارزیابیش در واقع یه ارزیابی منفی باشه.
من این نکته رو میخوام بگم چون این موضوع خیلی موضوع مهمی است. میبینیم که در فضای سیاسی اجتماعی ما هم در طول این سالها محل بحث و استدلال‌های انتقادی بوده. تقسیم بندی وجود داره، اینه که نگاه ما به خارج، سیاست خارجی و حوزه خارجی، محیط خارجی، محیط پیرامونی، بعضن یک نگاه فرهنگی است، خوشبینانه است، بعضن یک نگاه امنیتی است، احتمالاً بدبینانه است، مبتنی بر تهدیده، و شاید یک نگاه سیاسی است، ترکیب متوازنی از این دو، و یک نگاه واقع بینانه. آیا این تقسیم بندی سگانه رو دو کارشناس عزیز ما موافق هستند؟ چون بعضی‌ها معتقدند که دیپلمات نگاهش فرهنگی است، باید خوشبینانه باشه. نهادهای نظامی امنیتی نظامیان، بنابراین نگاهش مبتنی بر تهدیده و بنابراین بدبینانه است. اما حکمران، مفهوم حکمران در معنای دقیق کلمه که ترکیبی از همه اینهاست، برایند همه این نیروهاست، باید تحلیل و ارزیابی سیاسی و واقع بینانه داشته باشه. آقای دکتر شریفان با این تقسیم بندی موافقید؟
بله، با این تقسیم بندی موافق هستم، منتها حکمران بعد از هر سه زاویه به این تهدید نگاه بکنه و بعد حکم خودش رو صادر بکنه. من با مثال همین مسئله رسانه‌ها و سینما رو که مطرح کردیم، که شما میبینید چقدر مبتذل هستش در فرهنگ‌های غربی. خود حضرت امام در سخنرانی خودشون در ابتدای کار فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. سینمایی که سوق بده جامعه به سمت بی‌بندوباری، با اون مخالف هستیم. بنابراین حکمران میاد از زوایای مختلف به تهدید نگاه میکنه و بعد حکم خودش رو برای اجرایی شدن صادر میکنه تا اینکه در حقیقت مردم پیروی بکنن. راجع به انگیزه، این بزرگترین وظیفه کسانی هستش که در مقام حکمرانی هستن که اجازه ندن که انگیزه های داخلی مردم جامعه تبدیل به انگیزه های خارجی بشه. همین مثالی که شما فرمودید، در حقیقت ما انگیزه های داخلی داریم، مثل حس وطن دوستی، مثل حرکت های جهادگونه، مثل حس شهادت طلبی که کشور ما رو بیمه کرده. حضرت امام فرمودن ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. شاید من بتونم به زرز قاطع بگم ما پیروزی های حال حاضر خودمون رو مدیون همین جمله حضرت امام هستیم و اونها واقعا از ما ترس و واهمه دارن، به خاطر اینکه ما عاشق ملت خودمون هستیم، ما عاشق در حقیقت نظام خودمون هستیم و تا پای جان در این راستا وایستادیم. شما در نظر بگید جمعیتی که برای مراسم سردار دلها قاسم سلیمانی آمده بودن، تمام جهان رو به تعجب واداشتن. بنابراین ایجاد انگیزه های داخلی و جلوگیری از تبدیل شدن اون به انگیزه خارجی، مثل انگیزه های مادی و همون جوری که شما فرمودید فرهنگ غربی، باعث میشه که یک انسجام داخلی به وجود بیاد. دشمن تمام تلاش خودش رو با استفاده از فضای مجازی معطوف به این کرده که ملت رو از اون فرهنگ اصیل و ناب خودشون فاصله بده و از مذهب فاصله بگیرن. و ولی ما میبینید که در روزهای بزرگی مثل عاشورا، مثل 22 بهمن، روزهای دیگری که حضرت امام یا مقام معظم رهبری اعلام کرده، همه میان و در حقیقت پای انقلاب خودشون هستن.
جناب آقای دکتر بک، تهدیدات مختلفی در این گفتگو هر دو بزرگوار بهش اشاره کردید، اما نکته مهمی که وجود داره بحث اولویت بندی تهدیدات خیلی مهمه. بالاخره یک نظام سیاسی در مقام حکمران دارای محدودیت منابع هست و طبیعی است که منابع و امکانات باید تزریق بشه، پمپاژ بشه به سمت اون تهدیداتی که اولویت داره. باز یکی از سطوح مناقشه در جامعه ما اینه که بالاخره ما تهدیداتی وجود داره، اما کدومش باید دستورکار اول ما قرار بگیره؟ بعضی به تهدیدات فرهنگی اشاره میکنن، بعضی به تهدیدات اقتصادی اشاره میکنن، بعضی در حوزه سیاست خارجی جستجو میکنن و همشون هم در حوزه روابط خارجی به یک معنا نسبت خودش رو برقرار میکنه، چه نسبت انتقادی و چه نسبت پذیرنده. چجوری میشه اولویت بندی کرد آقای دکتر بیک؟
بله، خدمتتون عرض کنم فرمایش متینیه. واقعیت اینه که اگر ما بخوایم تهدیدات رو اولویت بندی بکنیم، باید مقتضا به شرایط اولویت بندی بکنیم. در بعضی از شرایط میشه تهدیدات فرهنگی اولویت اول، در بعضی از شرایط اقتصادی، در بعضی از شرایط تهدیدات نظامی. یعنی شما یکی دو هفته پیش نمیتونستیم بگیم که تهدیدات اول کشور ما فرهنگی بود. اون در واقع 48 ساعت اول تهدیدات ما کاملا یک تهدیدات نظامی بود.
اما در نگاه بلند مدت
اما بحث در نگاه بلند مدت در واقع بیشتر تهدیدات الان در واقع تاکیدشون بر روی تهدیدات اقتصادی و فرهنگی. من یه آماری رو خدمت شما عرض کنم. این آماری که خدمت شما عرض میکنم، از سال 2000 تا 2010 95% جنگ ها در بین داخل کشورها اتفاق افتاده، نه در داخل کشورها اتفاق افتاده، نه بین کشورها.
یعنی جنگ داخلی.
آره جنگ. از سال 2010 تا الان که در واقع الان در خدمت شما هستیم که نزدیک 10 ساله، در واقع هیچ جنگی در منطقه در واقع غرب آسیا بین دو کشور اتفاق نیفته. هر چی جنگ بوده جنگ های داخلی بوده.
ولی خب جنگ های داخلی بین نیروهایی که از بیرون پشتیبانی میشدن، درسته؟
بله، همین رو میخواستم خدمت شما عرض کنم. اصلا تهدیدات روی کردشو عوض کرده. ما الان میگیم تهدیدات نوپدید. تهدیدات نوپدید، من بخاطر که تو ذهن حضرات در واقع شکل بگیره یه مثالی بزنم. ما میگیم نوزاد. نوزاد از زمانی که متولد میشه دیگه، درسته؟ ما میگیم تهدیدات نوپدید، یعنی یک تهدیداتی داره شکل میگیره که واقعا سابقه و پیشینه‌ای نداشته. یعنی میان شکل میگیرن، سریع از بین میرن. چرا؟ چون منافع ملی های کشورها داره تغییر میکنه. اصلا خیلی از منافع داره تغییر میکنه. اینه که ما بیایم در واقع به این شکل حرکت بکنیم. به نظر خودم که در واقع حالا یه فرد نظامی هم هستم، به ذهنم میاد که تهدیدات داره روی کردش شناختی میشه. شاید در آینده ما تهدیدات نظامی صرف دیگر نداشته باشیم. شاید اصلا شاید تهدیدات نظامی اگر باشد، شاید رنگ روی الان تهدیدات الان رو نداشته باشه. هیچ بعید نیست که 5 سال یا 10 سال آینده در واقع اصلا شرکت ها بیان به جای کشورها بجنگن، اصلا ربات ها بیان به جای نفرات بجنگن. هیچ معلوم نیست. اصلا معلوم نیست اقتصادی که در آینده داره شکل میگیره به چه شکل باشه. اصلا معلوم نیست که این پولی که الان ما هستیم در واقع به همین شکل باشه، یه پول تبدیل بشه به یک پول مجازی، یک ارز مجازی. بنابراین خیلی ماهیت تهدیدات داره تغییر میکنه، چون منافع داره تغییرات میکنه. بنابراین اولویت بندی متناسب با شرایط و متناسب با زمانه. ولی در خود کشور ما تقریبا اگر بخوام بگیم با اون روی کردی که من از جمعیت شناسی خدمت شما عرض کردم، به ذهن خودم میاد در واقع تحریم اولویتش در واقع در حال حاضر اقتصادی و بعد فرهنگی. و حکمران‌های ما اگر میخوان با این تهدیدات مقابله کنن، تمام تلاششون باید بر این باشد که محیط رو به محیط پایدار تبدیل بکنیم. اگر ما به محیط پایدار تبدیل کردیم، در واقع تونستیم
فاصله گرفتیم.
بسیار عالی. آقای دکتر شریفان، این مسئله خیلی مهمی که وجود داره در امتداد نکاتی که آقای دکتر بک فرمودن و بحث تهدیدات جدیدی که تهدیدات هوشمندن به یک معنا، و چون جدیدن به نظر میسته که مبتنی بر تکنولوژی های جدیدن. تکنولوژی هم در معنای نرم افزاری کلمه، نرم افزار حکمرانی، و هم تکنولوژی در معنای سخت افزاری کلمه. یکی از چالش‌های ما در حوزه حکمرانی که به نظر میرسه تو این چند سال اخیر داره خیلی محسوس میشه اینه که بخشی از تهدیدات خارجی ما در قالب پوشش‌هایی به ظهور و بروز میرسه، تحت عنوان معاهدات بین المللی، کنوانسیون‌ها، سازمان‌های بین المللی، مجامع جهانی. یعنی به نظر میرسه کشورهای متخاصم ما از قبل و از مجرای اینها الگوهای هنجاری و حاکمیتی خودشون رو دارن تزریق میکنن تحت عنوان الگوهای جهان شمول که به نظر میرسه پشتیبانی مثلا عمومی هم داره. با این نوع تهدید نوظهور چجوری باید مواجه شد؟ اون بازدارندگی که در مقابل اون ایجاد باید بشه به چه شکل خواهد بود؟ بفرمایید.
همونجوری که جناب آقای بیگ فرمودن، تهدیدات به شکل‌های گوناگون در حقیقت نمود پیدا می‌کنه. در حال حاضر تشکیل کنوانسیون‌های بر علیه جمهوری اسلامی ایران یکی از تهدیدات نوظهوری هستش که شکل گرفته. شما ببینید همین رو میتونن سوق بدن به جوامع داخلی کشور ایران، یعنی بیان در حقیقت با اون مجامعی که تشکیل میدن آنچه که در داخل داره اتفاق میفته همسو بکنن با کنوانسیون هایی که در بیرون داره شکل میگیره. و این یه بخشش برمیگرده به اینی که ما در یک بازه زمانی غافل بودیم از حرکاتی که اونها داشتن انجام میدادن و همون حرکت ها و تهدیدات فرهنگی بود که داشتن بر علیه ما برنامه ریزی میکردن و بعد اون رو به اجرا گذاشتن در داخل کشور. شما خودتون میدونید که فرهنگ مثل سکه میمونه، اگر ضرب شه تا 400 سال باقی میمونه و بعد بیان این رو به عنوان یک جریان مخالف در داخل کشور راه بندازن. ما یه اتفاق خیلی تلخی افتاد در هفته گذشته و اونم سانحه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط پروازی اوکراین در داخل کشور خودمون بود که درست بعد از بلند شدن از زمین دچار سانحه شد و سقوط کرد. همه اصلا هیچ موضعی راجع به این نگرفتن، ابراز همدردی شاید کرده باشن ولی موضعی نگرفتن. ولی به مجرد این که اعلام شد که متاسفانه یک خطای انسانی وجود داشته و با استفاده از منبع مثال موشک این هواپیما ساقط شده، خیلی ها با همون اتکا به کنوانسیون های خارجی و به اون مجامع خارجی اومدن و شروع کردن به شعار دادن بر علیه نظام کشور ما و بر علیه منبع مثال کسانی که معتقد بودن که مسبب این حادثه شدن و جبهه گرفتن. سلبریتی ها اومدن و پیام هایی دادن که این پیام ها مردم رو به وجد می آورد برای مخالفت کردن و یک حرکت جدید بر علیه نظام راه انداختن. بزرگترین هنر حکمرانی اینه که مدیریت بکنه که چگونه این کنوانسیون ها و ترفند های اونها رو خونسا بکنه و چگونه بتونه اون بحران هایی که این کنوانسیون ها دارن برنامه ریزی میکنن کنترل بکنه. این یک در حقیقت شم مدیریتی میخواد، یک حدس آگاهانه میخواد که اینها در آینده در چه زمینه هایی دارن فعالیت میکنن که باید اونها کنترل بشه که همسوی با مخالفان داخلی نشه که بخواد به عنوان یک بحران برای کشور ما تلقی بشه.
تشکر میکنم آقای دکتر بیگ، وقتمون اندک هست. جنبندی پایانی شما رو میشنویم. این که نهایتاً اگه ما بخوایم خیلی خلاصه این رو بگیم که در حوزه حکمرانی ما به چه شیوه عمل کنیم که هم حاکمیت ملیمون محفوظ بمونه، مخدوش نشه و هم این که حکمرانی کارآمدی رو داشته باشیم و تهدیدات رو هم خنثا کنیم، چه الگویی رو باید در پیش بگیریم؟
اگر اجازه بدین من ظرف 30 ثانیه یه نکته ای رو عرض کنم در رابطه با سوال قبلی، بعد این جنبندی رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
ببینید واقعیتش اینه که الان تهدیدات که فرهنگ رو شما مطرح فرمودین، انصافا غرب در نظر فرهنگ به بن‌بست رسیده. بنابراین از این که بخواهد یک فرهنگی با یک نمادی با یک ارزشی بتواند معنویت رو به معنای واقعی که در اسلام هست در واقع در جامعه اونا ترویج بکنه، به شدت مخالفن. تمام سناریوهایی که دارن در واقع میچینن تو این قضیه به خصوص بعد از 11 سپتامبر دنبال اینن که در واقع اون نقاط ضعفی که خودشون وجود دارن رو در واقع تحت پوشش قرار بدن. شما امروز میبینید مثلا شما طالبان سرشو زیر آب میکنی، القاعده سر چیزی رو میکنین، داعش دارن یک چهره خشونت آمیزی رو از اسلام در واقع به دنیا عرضه میکنن که چون خودشون به بن‌بست رسیدن میگن آقا اگه ما به بن‌بست رسیدیم ببینین اسلام هم چیزی برای عرضه نداره. در واقع این سمتی که داره خیلی تلاش میکنن که اسلام رو در واقع خدشه‌دار بکنن. اما این بحثی که حضرت عالی فرمودین که ما از چه الگویی استفاده بکنیم برای پاسخگوی تهدیدات، باز من برمیگردم به همون عرض اولم. تمام در واقع عرض حقیر اینه که ما اگر میخوایم در مقابل تهدیدات، حتی تهدیدات نوپدید که ماهیتاً ماهیت متفاوتی داره و خیلی مشکله که ما بتونیم اینا رو بشناسیم، باید و باید ضعف‌های خودمون رو بپوشونیم، محیط خودمون رو پایدار بکنیم، توانایی مردم جامعه خودمون رو افزایش بدیم و ایجاد انگیزه بکنیم. قطعاً اگر ایجاد انگیزه انجام بشه که این میتواند مادی باشد، میتواند معنوی باشد، اگر محیط به سمت پایدار بره، اگر توانایی های مردم افزایش پیدا بکنه، آموزش ها در راستای در واقع به کارگیری این توانایی ها در جهت ارتقای منافع ملی و احسای منافع ملی شکل بگیره، به نظر من حکمرانی و اون حاکمیت تونسته به اهداف خودش برسه.
و جناب دکتر شریفان، جمع‌بندی پایانی شما خیلی کوتاه.
همون گونه که آقای دکتر بیگ فرمودن، در یک جمله خلاصه میشه: استفاده از نقاط قوت داخلی و همچنین فرصتها برای برطرف کردن ضعف‌ها و مقابله با تهدیدات.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر محمد اسماعیل شریفان، مدیر محترم پژوهش پژوهشکده دکترین و معماری دانا از دانشگاه عالی دفاع ملی، و جناب آقای دکتر علی اصغر بیگ، رئیس محترم گروه مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی، از اینکه در این برنامه حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، برنامه حکمت و حکومت رو شنیدید. موضوع این برنامه تهدیدات خارجی و تأثیر اون بر حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران بود. برنامه حکمت و حکومت محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدرسه حکمرانی شهید بهشتی دانشگاه عالی دفاع ملی و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما همراهان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بذارید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای همه شما اوقات خوش رو آرزو میکنم. پیروز باشید. خدا نگهدار.